بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در جلسه گذشته عرض شد که مهمترین پیوندی که در جامعه ایمانی هست که شیطان و دستگاه ابلیس این پیوند رو مورد حمله و هجوم قرار میده، به خصوص در آخر زمان، پیوند و رابطه است که بین مؤمن و امامش، بین مؤمن و ولی خدا هست، که اگر این رابطه قطع بشه دین دیگه برای فرد یا جامعه باقی نخواهد بود. هم پیوندهای خانوادگی مهمه، هم مهمتر از پیوند خانوادگی پیوند بین مؤمن و رهبر الهی جامعه، پیوند بین مؤمن و امام هستش. در جلسه دیشب به هر حال اشاره شد که غیر از مسئله امام و همراهی با او هیچ راه دیگه برای قرب به خدا نیست. اینجور نیست که امامت و ولایت یک راه در کنار ده ها راهی باشه که آدم بتونه به خدا برسه. تنها راهه و هیچ راه دیگری غیر از این نیست. در نقل داره که وقتی شیطان رجم شد در زمان حضرت موسی، این تو روایت هست، حضرت موسی علیه السلام با شیطان صحبت کرد که بیا توبه کن، به هر حال از اون خطایی که کردی و بعد از اون همه عبادات از درگاه خدا رانده شدی و خدا میبخشه، من واسطه میشم، تو توبه کن. شیطان گفت باشه، اگر خدا من رو بپذیره من توبه میکنم. داره که حضرت موسی از خداوند متعال خواست که خدایا به هر حال این موجود گناه اولین و آخرین رو به عهده داره، اگر بپذیری او رو دست از گناه میکشه، دست از فریب دادن و اغواء مردم میکشه. خداوند متعال فرمود باشه، ولی یک شرط داره. شرطش اینه که بر قبر آدم بره سجده بکنه. بر آدم سجده نکرد، بر قبر آدم سجده بکنه. من تقاضا میکنم یه نکته رو خیلی دقت بفرمایید. ببینید بس نعوذ بالله بس لج و لجبازی و رو کم کنی که نیست، که بگه خدا میگه من بالاخره باید رو تو کم کنم، وقتی گفتم سجده بکن بر آدم نکردی، حالا باید بری بر قبر آدم سجده بکن. بس این نیست که، بس اینه که گناه خروج از ولایته. هر گناهی شما خودتون در نظر بگیرید، گناهان علارغم تفاوتی که بینش هست، دروغ، فحشا، غیبت، تهمت، زنا، دزدی، اختلاس، اینا انواع گناه هست، اما تو یه چیز همه گناه ها با هم مشترکن و اونی که تمام گناهان خروج از ولایته. چون فردی که داره گناه میکنه الان در هنگام گناه تحت ولایت امیرالمومنین نیست، در هنگام گناه، چون امیرالمومنین که نگفته گناه بکن، الان تحت ولایت شیطان داره این کار رو میکنه. برای همین هم ما تو روایاتمون از این دست زیاد داریم که پیغمبر اکرم فرمود لا یشرب و شارب هین یشرب و هو مؤمن. کسی که شرب خمر میکنه اون موقعی که شرب خمر میکنه مؤمن نیست. و لا یزن زانی هین یزنی و هو مؤمن. اون کسی که مرتکب فحشا و زنا میشه اون موقعی که داره مرتکب فحشا میشه مؤمن نیست، تحت ولایت نیست. طبیعی هم هست، ببینید خیلی مشخصه دیگه. امیرالمومنین که نگفته این کارو بکن، که الان با دستور امیرالمومنین و ولایت او داره این عمل رو انجام میده، الان تحت ولایت شیطان. البته یه نکته ای رو دقت بفرمایید، من تقاضا میکنم، این نکته خیلی ظریفه. عملش تحت ولایت شیطانه، ولی ذاتش هنوز ممکنه شیعه باشه ها. ببینید این عمل خروج از ولایته، اما معناش این نیست که دیگه شیعه نیست، ذات هنوز ولایت و محبت امیرالمومنین رو داره، عمل خروج از ولایته. خب گناه خروج از ولایته، توبه چیه؟ توبه برگشته به ولایته، توبه برگشته به ولایت هستش. برای همینم خداوند متعال فرمود توبه تو این استش که سجده بکنی، به ولایت برگردی. توبه تو این استش که قبلا خضوع در مقابل ولی الله، آدم اون موقع بود انسان کامل، خضوع نکردی، سجده نکردی، الان برگرد به ولایت. ببینید بس رو کم کنی و بس لج و لجبازی نیست، بس اینه که اگه بخوای به قرب خدا برسی باید خضوع در مقابل ولی خدا داشته باشی. تو تمرد کردی، جبرانش اینه که برگردی سجده بکنی. شیطان به حضرت موسی گفت من بر خود آدم سجده نکردم، برم بر قبرش سجده بکنم، و قبول نکرد. نکته همینه که به هر حال راه دیگری نیست اینکه خدا به او این رو فرمود، چون راه فقط و فقط از طریق انسان کامل خلیفت الله ولی الله، از این به خدا آدم میرسه. تو زیارت جامعه کبیره میخونید من اراد الله بدع بکن، کسی که خدا رو میخواد از شما باید شروع کنه، بدع بکن و من وحدهو قبل انکم، هر کسی میخواد به توحید برسه از شما باید بپذیره، قبول بکنه، و من قصدهو، هر کی قصد خدا رو داره توجه بکن، باید متوجه شما بشه. برای همینم هم هست که شاخص دینداری، همونجور که دیشب عرض کردم، شاخص دینداری اینه که ولایت داری یا نداری. اعمال همشون مهمه، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، فروع دین، همش مهمه، اما شاخص یه چیز دیگه است. شاخص اینه که اون ولایت رو داری یا نه. به همین دلیل هست که صلوات تو بین اذکار افضل اذکاره. دلیل این که صلوات تو بین اذکار بهترین ذکر هاست اینه که شما وقتی صلوات میفرستی داری اقرار میکنی که من اون شاخص رو دارم، داری اقرار میکنی که من ولایت رو دارم. لا اله الا الله خیلی ذکر بلندیست، شکی نیست، اما صلوات افضل از اوست. البته من اینو عرض بکنم، هر کدوم از اذکار خاصیت خودشو داره و در جای خودش هر کدوم، اما در کل صلوات به این دلیل هست که افضله، که اقرار به ولایته. البته توش به صورت خلاصه اقرار به همه اصول دینه، چون اللهم توحید، نبوت هم توش هست، اسم پیغمبر، امامت هم توش هست، ولی با این وجود اونی که از همه مهمتره اقرار به ولایت. نورانیت صلوات هم رو همین جهت خیلی زیاده و گفته شده تا میتونید بسیاری از گره ها رو باز میکنه، آرامش تو زندگی آدم بیاره. این تو قرآن هست، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، از ظلمت به نور میبره آدم رو. خدا رحمت کنه آیت الله آخون ملا علی معصومی همدانی، از بزرگان همدان بود، الان پیرمردای همدان هستن که هنوز خاطراتی از ایشون دارن، مرجع تقلید، صاحب رساله، آدم اخلاقی و بسیار با عظمت. ایشون میگفت من تو خونم ایام شهادت معصومین یا ایام ولادت که یه مجلس میگرفتم، یه نفر از اهالی همدان بود که میومد تو این مجلس ما مینشست، بوی عطری از او می آمد و من استشمام می کردم که مال عطرهای دنیا نبود. می گفت خیلی می‌خواستم ازش بپرسم که این چیه. همیشه اواخر مجلس که می شد می رفت، اصلا فرصت نمی شد که من باهاش صحبت بکنم. یه مرتبه توی یه جلسه بود ایشون هم اومده بود، من اشاره کردم که باش باهات کار دارم. ایشون مون جمعیت که رفت ازش سوال کردم که آقا این عطری که می زنی چیه؟ گفت حاج آقا من اصلا عطر نمیزنم که. گفتم میدونم این عطر مال دنیا نیست، این چیه؟ گفت واقعش اگه شما مرجع تقلید من نبودی بهتون نمیگفتم، اما شما چون مرجع تقلید من هستید به شما من میگم. من کسی رو صلواتم، خیلی صلوات میفرستم، یه شب خواب دیدم در یه جمعی نشستم، در یه جمعی از مؤمنین پیغمبر اکرم رو دیدم. پیغمبر فرمود اون کسی که از همه بیشتر بر من صلوات میفرسته بلند شه بایست. من با اینکه کسی رو صلواتم گفتم شاید یه کسی باشه از منم بیشتر بفرسته، بلند نشدن، هیچ کسی دیگه هم بلند نشد. برای بار دوم پیغمبر فرمود اون کسی که از همه بیشتر بر من صلوات بفرسته بلند شه بایست. باز نه من بلند شدم نه کسی دیگه. بار سوم که حضرت این رو گفت، من گفتم آقا خودتون بفرمایید. دیدم حضرت تو بین جمعیت اومد سراغ من و شروع کرد من رو غرق بوسه کردن، که از هیجان بوسه پیغمبر از خواب بلند شدم. حاج آقا این عطری که استشمام میکنید عطر بوسه پیغمبره، این عطری که استشمام میکنید عطر بوسه پیغمبر هستش. آخون ملا علی همدانی میگفت ایشون وقتی میومد در خونه ما، قبل از اینکه زنگ بزنه و در بزنه، من به بچه ها میگفتم فلانی اومده برید در رو باز کنید، میدونه از بوی عطرش میفهمیدم. البته اون شامه هم باید شامه باشه که همچه عطری رو بفهمه ها، هر شامه ای نمیتونه. شما تو قرآن خوندید، در قرآن هست که وقتی پیراهن یوسف رو برادراش از مصر داشتن می آوردن به سمت کنعان، داشتن به سمت کنعان که پدرشون اونجا بود، نابینا هم بود، می‌خواستن این پیراهن رو بندازن رو صورتش که شفا پیدا بکنه، حضرت یعقوب گفت انی لعجد ریح یوسف، من بوی یوسف دارم میشنوم. با اینکه اون برادرها که پیراهنو داشتن می آوردن همچین بوی استشمام نمی کردن، اما یعقوب که تو کنعان بود هنوز، اونا تو راه داشتن می اومدن، می گفت انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگه نگید من مریض شدم و به هر حال مثلا نعوذ بالله هزیان میگم. در هر حال تنها راه قرب به خداوند متعال همین راهه. ولی خدا کسی است که سه تا خصوصیت داره که احدی این سه خصوصیت رو نداره، و اگر آدم باور کنه که اون این سه خصوصیت رو داره، در مقابلش زانو میزنه، تسلیم میشه، خودش رو در اختیار او میگذاره. یک، علم بی خطا داره، علمش بدون خطاست. شما نگاه کنید ما انسان‌ها علی رغم تمام پیشرفت‌های علم و تکنولوژی در طول قرن‌ها، علممون خطا داره، زباله داره، هنوز بی خطا نیست، هنوز بی خطا نیست. نمونش زندگی ماشینی امروزه. زندگی ماشینی امروز محصول علم بشره، درسته؟ که همه چی رو آسان کرده، همه چی رو آسان کرده. شما لباس بخوای بشوری ماشین هست، ظرف بخوای بشوری، ماشین منظورم اتومبیل نه، دستگاه، ظرف بخوای بشوری ماشین هست، بخوای با یه کسی تماس بگیری اون دستگاه هست، این ور و ور بخوای بری ماشین هست، حتی میخوای یه محاسبه بکنی به ذهنت خیلی فشار نیار، اذیت میشی یه مقداری، ماشین حساب هست. ببینید این زندگی ماشینی محصول علم دیگه، محصول تکنولوژی و علم بشر که زندگی رو آسان کرده اما آسایش نیاورده. آسانی آورده ولی آسایش نیاورده. چقدر سن سکته رفته بالا، چقدر سر ما کی در گذشته میشدیدیم مثلا جوون سکته بکنه؟ جوون معمولا اینجور نبود که. این زندگی های ماشینی که افسردگی رو، که عقده های روحی روانی رو، که خیلی مشکلات دیگر رو ایجاد میکنه، این زباله های علمه. یعنی علم بشر این خطاها رو هم داره. موبایل مثلا یکی از محصولات علم بشره، کامپیوتر یکی از محصولات علم بشره، اما خودمون میدونیم که آسیب هایی هم داره. اما علوم انبیا و اولیاء الهی هیچ زباله نداره، هیچ خطا نداره، علمشون بی خطاست، چون متصل به حقیقت هستی هستن. در بعضی از روایات داره که گیاهان خاصیت خودشون رو به ولی خدا میگن که من به درد چه دردی میخورم، به درد چه بیماری میخورم. خب این که دیگه خطا توش نیست، خود این حقیقت داره حرف میزنه، خود این گیاه داره میگه من به درد چی میخورم. حالا نگید که او حرف زدن گیاهو چجوری میفهمه، همونجور که ذکر گیاه رو میفهمه. ذره‌ای و کمتر از ذره‌ای بعضی از اولیاء خدا گیرشون اومده از علم انبیا، از علم معصومین قوغا کردن. شما اصفهان میرید، مرحوم شیخ بهایی خب به هر حال آدم عجیب و غریبی بود، آدم پر رمز و اسراری بود. اون منار جنبان اصفهان رو ببینید، تو 400 سال پیش ساخته، یه ساختمون ضد زلزله، هر چی بیاد بخواد تکونش بدید، هنوز نفهمیدن مکانیزمش چی هست که این شکلیه. حالا این مربوط به فیزیکه، این مربوط به فیزیکه. چیزهای دیگری شیخ بهایی داشت که غیر از این مسائل مربوط به فیزیک نیست. ایشون در زمان خب شاه عباس بود دیگه، به هر حال شیخ الاسلام اون زمان بود. مرمت حرم امام رضا علیه السلام رو، مهندسیش رو ایشون به عهده داشت، مهندسیش رو که به هر حال نقشش رو ایشون به عهده داشت. به معمارا گفته بود که شما دیوارها رو نقشه داده بود که این دیوارهای حرم و جاهای رو بکشید، ولی سردرهای ورودی خروجی رو دست نزنید. سردرهای ورودی خروجی رو من بعدا بهتون میگم چی کار بکنید، مشغول بشید. کارگرا و بناها و معمارا و اینا مشغول شدن. یه مدت که گذشت شاه عباس رفت برای دیدن، وقتی رفت دید خب اینا دارن همه جا رو درست میکنن، سردرها رو درست نکردن. گفت برای چی سردرها رو درست میکنید؟ گفتن شیخ گفته. گفت درست کنید، منتظر او نباشید. خب دیگه شاه بود، نمیتونستن اطاعت نکنن، شروع کردن سردرها رو هم درست کردن. یه چند روز دیگه شیخ بهایی اومد برای بازدید، دید سردرها رو هم درست کردن. گفت من نگفتم درست نکنید، گفتن شاه گفته. رفت پیش شاه عباس، گفتش که برای چی شما دستور دادید سردرها رو بسازن؟ گفت من خواب دیدم. حالا گاهی موقع این آدم ها هم بالاخره اینجور خوابای اتفاقی می دیدن. گفت من خواب دیدم امام رضا علیه السلام رو، که امام رضا فرمود منتظر شیخ نباشید، بگید بسازن. تا اینو گفت شیخ بهایی گفت عجب عجب، معلوم میشه که امام رضا علیه السلام بخواد همه بیان به زیارتش. شاه عباس نفهمید، گفت یعنی چی؟ گفت من میخواستم سردرها رو جوری بسازم، طرحی داشتم که آدمایی که آلوده و گناهکار هستن وقتی میخوان وارد بشن تأثیری روشون بگذاره که برگردن، که وارد نشن. معلومه که امام رضا علیه السلام اینو نمیپسنده. امام رضا میخواد همه بیان به زیارتش، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، گیر و دار و حاجب و دربان در این درگاه نیست. معلوم که امام رضا نمیخواد. خب ببینید این علمی که شیخ بهایی داره، تأثیر فیزیک بر متافیزیک، تأثیر ساختمان بر روح، بر روح، این تو کدوم دانشگاه یا تو کدوم حوزه پیدا میشه؟ تو اینجا ذره ای از علم انبیا و معصومین رو به بعضی دادن، قوغا کردن، خود اونها که دیگه معدن علم خدا هستن. این یک، علمشون بی خطاست. دومین خصوصیتی که ولی خدا معصوم داره اینه که عملش هم بی خطاست. یه نقطه سیاه که ایچی، یه نقطه خاکستری تو زندگیش نیست، همونی که ما بهش میگیم عصمت. در قرآن همه تون خوندید حضرت ابراهیم وقتی تو پیرمردی بعد از اینکه امتحانهای سنگین داد که آخرینش سربریدن فرزندش بود، به امامت رسید. انی جائل و کل الناس امام، ما تو رو امام قرار میدیم. حضرت ابراهیم علیه السلام به خداوند متعال عرض کرد که رب و من ذریتی، فرزندانم هم امام میشن؟ خدا نفرمود بله، نفرمود نه. وقتی ابراهیم سوال کرد که فرزندانم هم به امامت میرسن، یعنی ارسی، خدا نفرمود آره، نفرمود نه، یه فرمول داد، فرمود لا ینال عهد الظالمین، هر کی ظالمه نمیتونه امام بشه. فرزندانت ببین، هر کی ظالم هست، ظالم یعنی کوچکترین ظلم، چه به خوده چه به دیگران چه به خدا کرده، نمیتونه، یعنی باید معصوم باشه. اونی که امامه باید معصوم باشه، عملش بی خطا باید باشه. این خصوصیت دوم ولی خدا هست. اینکه گاهی موقع ها شما میبینید تو همین کشور خودمون تو سالهای اخیر، سالهای گذشته، بعضیا مقاله مینوشتن امیرالمومنین یا امام حسین علیه السلام رو متهم به اشتباه میکردن، گفتن اینا اشتباه کردن، علی اشتباه کرد که این قدم از عدالت زد، پاشم وایساد، 4 سال خوردهی بیشتر نتونست حکومت چو نگه داره. خب تو باید اما اول بسم الله مثل سیاست مدارا برخورد میکردی. معاویه رو برای اینکه صداشو بخوابونی، برای یه چیزی بهش میدادی، حالا 4 سباهی یه حکومتی یه جایی دستش باشه، وقتی تو قدرت گرفتی اون وقت اونو ازش بگی. سیاست مدارا معمولا این کارو میکنن دیگه، وقتی خرشون از پل گذشت وقت اون پلاشو خراب میکنن. ولی امیرالمومنین انقدر دم از عدالت، هم اول بسم الله معاویه رو زد کنار. خب اونم از همون اول وایساد با امیرالمومنین جنگ کردن و اخلال تو حکومت امیرالمومنین وارد کردن. علی اشتباه کرد، نتونست حکومت رو نگه دار. اگر به جای علی ابن عباس می بود حکومت رو نگه می داشت. یا می گفتن امام حسین اشتباه کرده که اومد به سمت کوفه، ابن عباس اومد گفت بهش، ابن عباس خوب شناخته بود زمان رو، اومد به امام حسین نصیحت کرد که به سمت کوفه نرو، کوفه کسانی هستن که با پدرت علی که بیعت کردن شکستن، با برادرت حسن که بیعت کردن شکستن، با شما که هنوز بیعت هم نکردن، فقط دعوت کردن، فقط شما رو دعوت کردن، پای تو نمی ایستن. امام حسین علیه السلام اصرار کرد نه، ما این راه رو باید بریم. ابن عباس گفت خب آقا اگه میخواید برید پس زن و بچه رو نبرید. باز امام حسین این کارو کرد که نه من باید. خب اومد نتونست کوفه رو بگیره، اینجوری هم زن و بچه رو به هر حال همشون کشته شدن و شکست، به هدفش نرسید که حکومت کوفه بود، شکست. این تحلیلای مزخرف رو تو همین کشور خودمون، تو روزنامه‌های خودمون سال‌های اخیر، من دیگه نمیخوام خیلی نزدیک برم که چه تیپ روزنامه‌هایی، اصلا نمیخوام بحثای اون چنانی بکنیم، کردن، متهم کردن امام حسین یا امیرالمومنین رو به شکست، متهم کردن به اشتباه. این به خاطر چیه؟ این به خاطر که اصلا نفهمیدن هدف امیرالمومنین چیه، نفهمیدن هدف امام حسین چیه. مگه امام حسین علیه السلام اسکندر کوروشه که بخواد آب و خاک فد بکنه که مثلا نتونست کوفه رو بگیره پس شکست خورده؟ مگه امام حسین فقط دنبال کوفه بود؟ مگه امیرالمومنین می‌خواست به هر قیمتی حکومت رو نگه داره، قدرت رو نگه داره؟ اونا آب و خاک نمی‌خواستن فتح کنن، می‌خواستن دل‌ها رو فتح بکنن. کوروش نیست که بخواد کشورگشایی بکنه بگیم حالا خب چون نتونست شکست خورد، دل می‌خواد فتح بکنه و دل‌ها رو هم فتح کرده. شهید مطهری توی یک کتاباش خدا رحمتش کنه میگه در زمان قاجار، ایشون اسم نبرده، میگه یکی از آلمان بود، اومده بود تهران از شهر خودش، تو تهران کار داشت، یه چند روز که موند، یه مدت که تو تهران موند، پولش حالا یا تمام شد یا پولش مثلا گم شد، هرچی که بود دیگه پولش تمام شده بود، هنوز تو تهران باید میموند، دیدی چی نداره. اینم چون عالم آبرومندی بود روش نمیشد از این و اون مثلا بخواد بگیره، به ذهنش یه چیزی اومد که مثلا روز یه روز جشنی بود، به ذهنش اومد که برای صدر اعظم اون زمان، نخست وزیر قاجار، یه هدیه ببره. معمولا صدر اعظم تو این جور جشن‌ها صله میده به اینایی که هدیه بهش میدن، صنایع دستی، یه مثلا خط قشنگی، صدر اعظم صله میده. این آبرومندترین چیزی که من یه چیزی بهش بدم، صله بده او. این چون خط خیلی زیبایی داشت این عالم، فکر کرد که یه چیزی رو با خط بنویسه. به نظرش رسید که صدر اعظم حکومت داری داره میکنه دیگه، بهترین چیز براش عهدنامه امیرالمومنین به مالکش داره که شیوه حکومت داری رو امیرالمومنین یاد داده. اینو با یه خط زیبایی نوشت و برد تو به هر حال همون دربار. همه می اومدن صنایع دستی رو، به هر حال اگر کسی بود، مجسمه بود، هر چی بود، هدیه میدادن به صدر اعظم. او یک سله خوبی، سکه و اینها میداد. این عالم هم رفت گفتش که جناب صدر اعظم، این رو من هدیه برای شما آوردم، چون شما حکومت داری میخوای بکنی، شیوه حکومت داری که امیرالمومنین به مالک اشتر یاد داده، اینو من برای شما آوردم. صدر اعظم خیلی تحویلش نگرفت، یه تشکری کرد، هیچ سله ای هم بهش نداد. این بنده خدا رفت یه گوشه نشست، دید خبری نیست، بلند شد بره دیگه، سله ای که نداد. وقتی خواست بره، صدر اعظم گفت جناب آقا بشینید، من باهاتون کار دارم. این بنده خدا نشست، یه چند دقیقه نشست، گذشت، یه مقدار خلوتتر شد، دید باز کاری باهاش نداره، وقتش داره فقط تلف میشه. بلند شد بره، صدر اعظم گفت که جناب آقا بشینید، من باهاتون کار دارم. مجلس دیگه خلوت شد، صدر اعظم نگهبانا رو هم بیرون کرد، گفت برید بیرون، هیچکی نبود. گفت جناب آقا اگه میشه تشریف بیارید کنار من. این عالم اومد کنار صدر اعظم نشست، گفتش که من یه سوالی از شما دارم. امیرالمومنین علیه السلام که این عهدنامه رو برای مالکه اشتر نوشت، خودش عمل کرد به این یا عمل نکرد؟ این عالم گفت خب معلومه که عمل کرده. صدر اعظم گفت خود علی که عمل کرد شکست خورد، 5 سال بیشتر نتونست حکومت چون نگه داره. شما وقت اینو برداشتی به عنوان هدیه برای من آوردی، میخوای من نازشست بهت بدم؟ خود علی که به این عمل کرد شکست خورد، چه هدیه ای من بهت بدم؟ این عالم برگشت یه جواب خیلی زیبایی داد، گفت جناب صدر اعظم منم از شما یه سوال دارم. گفت بله. گفت برای چی وایسادی که مجلس خلوت بشه؟ تازه این آخرم نگهبانا رو هم گفتی برن و تازه به منم گفتی بیا این کنارت بشینم. اگه علی شکست خورد تو همون جمعیت فریاد میزدی که علی شکست خورد. این که تو بعد از 1000 خورده ای سال هنوز میترسی بگی علی شکست خورد، معلومه که علی پیروز شد، دلها رو فتح کرده. معلومه که علی پیروز شد، دلها رو فتح کرده که تو جرأت نداری به علی بگی شکست خورده. امیرالمومنین همینو میخواست، میخواست دلها رو فتح بکنه. ولی اونی که نمیفهمه تحلیل میکنه و امام رو میگه خطا کرده، اشتباه کرد. این دو، امام و ولی خدا، هم علم بی خطا داره و هم عملش بی خطاست. سوم، علاوه بر اینها محبت و عاطفه سنگین و سرشار داره نسبت به انسانها، نه انسانها، حتی حیوانها. در نقلی هست حضرت موسی علیه السلام اون موقع چوپان بود و ظاهراً اول رسالتش بود، طرف غروب که میخواست این یله رو جمع بکنه به سمت روستا، به سمت اون آبادی بیاد، دید یکی از این گوسفندان نیست. تو روایت داره که حضرت موسی گشت دنبال این گوسفند پشت اون تپه، اون طرف، این طرف، که نکنه به شب بخوره. اگه به شب بخوره دیگه این گوسفند تو بیابون مونده و نصیب گرگ شد. بعد از کلی این طرف اون طرف دویدن این گوسفند رو پیدا کرد. وقتی پیدا کرد یه دستی رو سرش کشید، گفت حیوان، من به خاطری که خودت نصیب گرگ نشی دارم دنبالت میدوام. خطاب رسید: موسی، اگر تو انقدر مهربان نبودی که حتی بر حیوانات که مخلوق منن تو رو پیغمبر نمی کردی. چون این عاطفه و محبت سنگین رو داری. اونی که محبت داره خیانت نمیکنه به اون کسانی که ولایت برشون داره. شما تو خونه ببینید پدر ولی خانواده است، شکی نیست، مادر دلسوزترم هست، اما پدر رو به هر دلیلی ولی خانواده کردن. یه جاهایی هم حق وتو بهش دادن به پدر. مثلا مشهور فتوای فقهای ما در رابطه با دختر باکره این هست که پدر باید اجازه بده. ممکنه کسی سوال بکنه که خب مثلا برای چی، چرا این حق وتو رو به او دادن؟ خب جوابش این هست که پدر دلسوز و مهربان با اون تجربه‌ای که داره هیچ موقع خیانت به بچه‌هاش نمی‌کنه. این مهربانی باعث میشه که ولایت رو بهش دادن، ولایت این خانواده رو، چون خیانت نمی‌کنه. پدر هست که خودشو پل می‌کنه بچه‌ها روش رد شن. ولی خدا که ولایت عالم و آدم رو بهش دادن، چون علاوه بر علم بی خطا و عمل بی خطا، محبت و عاطفه سنگین و سرشار داره که اگر بهش سرپرستی رو بدن خیانت نمیکنه، برای خودش نمیبره. چه محبتی! من تقاضا میکنم ازتون، یه روایت فقط هست از امیرالمومنین، این روایت رو گوش بدید، اون وقت ببینید معصوم و در زمان ما حجت ابن الحسن امام زمان علیه السلام محبتش نسبت به تو صلوات الله و سلامه علیه. محبتش نسبت به تو چجوریه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ان الله خلق 100 رحمتن، خدا 100 جزء رحمت خلق کرده، 100 جزء رحمت. جعل منها واحدتن فی دنیا، یکی از اون 100 جزء رو فرستاد عالم دنیا. 99 جزء رحمت خدا عالم دنیا گنجایش نداره، یک جزءش رو فرستاد از اول آفرینش دنیا تا وقتی که بساط عالم دنیا جمع بشه و قیامت برپا بشه، یه جز از 100 جز رحمت خدا اومده پایین که بها یتراهم الناس، هرچی مهربانی تو این عالم هست محصول همون یه جز رحمت خداست. پدر و مادر به بچه، بچه به پدر و مادر، زن و شوهر به هم دیگه، برادر خواهر به هم دیگه، فامیل به هم دیگه، دوست به هم دیگه، حیوانات به هم دیگه، همه این مهربانی ها و محبت ها محصول یه جز محبت خداست، از اول خلقت تا آخر محصول یه جز. 99 جزش رو خدا نفرستاد پایین، عالم دنیا گنجایشش رو نداره. این کلام امامتونه ها. خب اینو داشته باشی. حالا پروردگار عالم هر 100 جزء رحمتش رو به امیرالمومنین و اولاد معصومش داده، هر 100 جزء رو. برای همینم تو زیارت جامعه کبیره میخونید و معدن الرحمه، اونا معدن رحمتن. معدن یعنی جایی که تمام ذخیره اونجاست، تمام 100 جزء رحمت رو که از اول آفرینش دنیا تا آخر یه جزءش فقط اومده پایین، تمام 100 جزء رو به پیغمبر اکرم و آل معصومش داده. وقتی دیگه نگو گاهی موقع ها که با ما قهرن، منو نگاه نمی کنن، اصلا امام زمان کاری با ما نداره، این حرفا رو دیگه نزن. این حرفا به خاطری که ما اهل بیت رو با خودمون مقایسه میکنیم. بابا ما کسی نیستیم، اهل بیت رو با خودت مقایسه نکن. ما آدمایی هستیم که یه سلاممون رو کسی شل جواب بده دلمون میگیره، میخوایم تلافی کنیم. ما آدمایی هستیم که ظرفمون خیلی کوچیکه، زود لبریز میشه. اونا اینجوری نیستن، اونا اینجوری نیستن. من یه چیزی رو عرض میکنم، بحثمو با همین تمام میکنم. شاید تو بعضی از کلیپ ها دوستان بزرگوار از بنده شنیده باشن، ولی به جا میدونم تو این مجلس که به هر حال خیلی از شاید جوان ها و نوجوان ها و کسانی هستن که نشنیدن، به جا میدونم این رو بشنم. یکی از آقایون که الان به هر حال سنی ازش گذشته، البته من مدتی ندیدم، نمیدونم، شاید از دنیا رفته باشه، از تجار محترم متدین و به هر حال خدا هم خیلی بهش امکانات داده، از ایشونه. ایشون میگفت تقریبا حدود 30 سال 35 سال پیش، همین اوائل انقلاب، میگفت خب از جهت مالی من وضعم خیلی خوب بود، 3-4 تا معامله سنگین با رقمای درشت انجام دادم، سرم و کلا گذاشتن، به هر صورت بدهی بالا آوردم، بدهی های بسیار سنگین بالا آوردم که هر چقدر سرمایه‌مو دادم رفت، نتونستم بدهی هامو ادا کنم، ورشکست شدم، طلبکارا افتادن دنبالم، آبروم در خطر، من پنهان شدم. خونه که میرفتم اگر کسی در میزد، زنگ میزد، من که اصلا دم در نمیرفتم. خانومم هم، او هم اگر بعضی از این طلبکارا رو میشناخت که هوچیگری میخوام بکنم، میان آبرو ریزی میکنن، نمیرفت. احیانا بعضی رو که میدونست آدم های خوبی مثلا هستن، خانومم میرفت در آواز میکرد، ولی من نمیرفتم. خیلی وضعم خراب بود. به چند نفر از رفقا زنگ زدم که اگه میشه به من کمک بدین. دیدم همونایی که به ظاهر رفیق من بودن نارفیق عذاب در اومدن. الان که موقع کمکه، هر کدوم شروع کردن یه بهانه در آوردن، ما خودمون قصد داریم، ما خودمون بچه‌مون رو می‌خوایم عروس کنیم، داماد کنیم، ما داریم خونه می‌سازیم، بهانه آوردن، نارفیق عذاب در اومدن. من به خانومم گفتم که خانوم، من می‌خوام برم به دیدن کسی که ببینم اونم مثل این رفقا نارفیق عذاب در میاد، یا به حکم این که من تو عمرم بالاخره یه بار به زیارتش رفتم، گریه براش کردم، تو مجلسش نشستم، دست منو میگیره. خانومم گفت کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم زیارت امام رضا، ببینم امام رضا نگاه میکنه به من یا مثل این رفقا نارفیق عذاب در میاد. خانومم گفت با کدوم پول بخوای بری؟ تو پول نداری که. گفتم اگه میشه اونو شما رو بزن به برادرت خواهرت، یه پول فقط بنزه رفت و برگشت من مشهد بگ. خانومم زنگ زد، به هر حال برادرش خواهرش هر کی که بود، با اینکه خودش هم خیلی دوست داشت بیاد مشهد، فقط به اندازه من، به اندازه رفت و برگشت من یه پولی گرفت. من شب را افتادم سوار اتوبوس شدم، یه لقمه نونی هم خانومم گذاشت تو کیفم که شامم باشه، که صبح اول وقت تقریبا برسم مشهد. صبح که رسیدم مشهد، صاف رفتم حرم امام رضا علیه السلام. وقتی رفتم شروع کردم درد و دل کردن، دلم خیلی پر بود، شروع کردم درد و دل کردن و گریه کردم، گریه کردم، درد و دل کردم، درد و دل کردم، گریه کردم. به قدری گریه کردم سرم داشت میترکید. نمیدونم چند ساعت گذشت، اصلا ساعت رو نگاه کردم دیدم تقریبا 1:45 ظهر. به خودم گفتم بلند شم برم بیرون تو صحن، یه هوایی به سر و کلم بخوره، یه وضوعی بگیرم، آروم آروم نماز ظهر رو بخونم، بعد برم بازار یه نون بخرم به عنوان نهار، بعد بیام زیارت وداع رو بکنم، برگردم برم اتوبوس سوار شم برگردم تهران. همینجوری که دستم رو تو جیبم کردم که شماره کفشداری رو در بیارم و تو حرم بخواستم بیام بیرون، دیدم جیبم رو زدن، همون مختصر پولی که خانومم، دیدم جیبم رو زدن. خیلی عصبانی شدم، برگشتم به سمت زریح، حرف نزدم با امام رضا، تو دلم با امام رضا حرف میزدم با عتاب و خطاب. گفتم یا امام رضا دیدی جیب منو دارن میزنن یا ندیدی؟ اگر ندیدی که اون اشراف امامتت کو که میگن به همه جا اشراف داری، و اگر دیدی تو که میدونی آقا خانومم به چه وضعیتی این پولو برا من جور کرد، حتی خودشم نتونست بیاد، چطور اجازه دادی تو حرم شما جیب من رو بزنن؟ میگه اینا رو تو دلم با امام رضا با تشر گفتم و بعد رفتم بیرون. اصلا دیگه حال وضو و نماز و اینجور چیزا نداشتم، مثلا ذهنم هنگ کرده بود، نمیستم چی کار بکنم. من بی پول اینجا وایستادم، برم دم حرم گدایی کنم مثل این حرفه‌ای ها که من مثلا جیبم رو زدن، اگه میشه یه پولی به من بدید برگردم شهرم. مگه من اهل این حرفا نبودم، یه تاجر محترمی بودیشون. بگو همینجور که دستم تو جیبم بود، نمیدونستم چیکار بکنم، دستم خورد به یه سکه 5 تومانی تو جیبم. حالا اون موقع که این سکه های 5 تومانی بود، میگه دستم خورد به این سکه، یه چیزی تو ذهنم اومد، به ذهنم اومد برم تو این تلفن عمومی ها این سکه رو بندازم، یه شماره داخلی مال مشهد رو بگیرم و به او بگم که من یه همچین مشکلی دارم. اگر او به من کمک کرد که کرد، اگرم کمک نکرد، نه او من رو دیده نه من او رو دیدم که خجالت بکشم. میگه با همین وضع رفتم توی تلفن عمومی، سکه رو انداختم، یه شماره گرفتم، زنگ خورد. اون طرف برداشت و بفرمایید. گفتم آقا من زائر امام رضام، جیبم رو زدن تو حرم، اگر میشه شما مردونگی بکن، به اندازه یه پول نهار و یه پول برگشت تهران رو به من بده. گفت که آقا شما الان کجا هستی؟ گفتم من تو تلفن عمومی هم، نمیدونم کجا. گفت از یه کسی بپرس، من گوشی دستم. از یکی از این رهگذرا پرسیدم، گفتن که کنار فلک آب سر خیابون خسروی نو، تلفن عمومی اونجاست. گفتم فلانجا هستم. گفت مشخصاتت چیه؟ گفتم لباسم این رنگیه، شلوارم این رنگیه، یه کیفم تو دستم. گفت یه رب وایس همون کنار، من ماشین میفرستم، یه رب همون کنار بیست. من حدود 10 دقیقه رو ایستادم، دیدم یه ماشین مدل بالا اومد، به من گفتش که شما بودید که زنگ زدید. گفتم بله. گفت بفرمایید. سوار شدم، فهمیدم این راننده است، این اونی نیست که باهاش حرف زدم. من رو برد بالا شهر مشهد، احمد آباد بود، برد وارد یه خونه بسیار بزرگ وارد شدیم، دیدم از رو پله ها یه نفر شتابان داره میاد پایین، که فهمیدم صابخونه است. اومد، من به محضی که از ماشین اومدم پایین، اومد من رو بغلم کرد، بوسید، گفت خیلی خوش آمدید، شما مهمان امام رضا هستید، من نوکر شما. من بهتم زد، هنوز اولین بار اصلا ندیدی من، آورد تو چایی و شیرنی و شربت و پذیرایی و بعد یه سفره مفصل و نهار مفصلی داد. من تو دلم گفتم که خدای شکر این نهارمون جور شد، اگه این مردونگی بکنه یه پول برگشت تهرانم بده دیگه تمامه. نهار که تموم شد، یه نوجوانی، یه پسر مؤدبی، یه سینی چایی آورد و چایی رو برداشتیم و رفت. بعد این آقا به من گفتش که خب شما مشکلت چیه؟ گفتم واقعش من تاجرم، ورشکست شدم، اومدم حرم امام رضا برای توسل کردن، تو حرم جیبم رو زدن. من گفتم میام زنگ بزنم به یه نفر از اهالی مشهد، زنگ زدم شما برداشتی. حالا سرتو درد نمیارم که چی بوده، شاید حکمتش این بود که من با شما دوست بشم، شما رو ببینم. او گفتش که چقدر بدهی داری؟ گفتم 200 میلیون تومان. 200 میلیون نزدیک 40 سال پیش که باز شاید حدود 1 میلیون، من خودم تو قم با زیر 1 میلیون خونه خریدم، با زیر 1 میلیون خونه خریدم. یعنی اگه الان بخواید بگید 200 میلیون چقدره، پول 200 تا خونه، پول 200 تا خونه. گفتم 200 میلیون. گفت چقدر میخوای که دو مرتبه سر پا بشی؟ دو مرتبه تجارتت را بیفته. گفتم اگه 70 80 میلیون باشه من دو مرتبه کارم را میندازم. دیدم دست شیکشو در آورد، یه چیزی نوشت، پاره کرد، داد. نگاه کردم دیدم 200 میلیونه. برق از چشم پرید. گفتم آقا چیکار میکنی؟ دیدم باز یه چیز دیگه نوشت، پاره کرد، داد به من. نگاه کردم دیدم 80 میلیون. گفتم آقا برای چی اینا رو می‌نویسی؟ ننویس، من نمیتونم اینا رو برگردونم. گفت اون 200 میلیون تو هم مال خودت، نمیخواد برگردونی. اون 80 میلیون او رو سرمایه کن برای زندگی، برای تجارتت که دو مرتبه برگردی. طول میکشه تا به سوددهی برسه. تا اون و اگه به سوددهی رسید خورده خورده پول منو بده، اون 80 میلیون. و تا اون موقع اگه من مردم یا تو مردی مدیون نیستی. گفتم آقا چرا این کارا رو میکنی؟ گفت این بچه رو دیدی چایی آورد؟ این بچه 2 سال قبل میگفت من فهمیدم خیلی درد میکشه. وقتی بردیمش این طرف اون طرف بعد از کلی آزمایشات، میگفت به من گفتن یه تومور سرطانی داره و سلولای سرطانی تکثیر شده، خیلی خطرناک هستش. من اطمینان نکردم به پزشکای مشهد، آوردم قم، آوردم تهران، بهترین متخصصین تهران رو دنبال کردم، اونام به همین نتیجه رسید. بهشون گفتم من پول دارم، هر جای دنیا که اگر میتونن امکاناتی دارن که بهتر مداوا بکنن به من بگین. گفتن نه آقا همه جا تقریبا همینه، فقط یه بیمارستان، بیمارستان کرامول لندن هست که تجهیزاتش بهتره، اگه میخوای ببر اونجا. میگم من معطل نکردم، به هر حال درست کردم کار رو و بچه رو برداشتم رفتم لندن. اونا آزمایشاتشون رو خودشون انجام دادن، 3 تا آزمایش قرار بود انجام بدن که اگه این 3 آزمایش منفی در می اومد یعنی هیچی، یعنی اونجا هم هیچ نتیجه ای نبود و باید برمیگشتم. 2 تا از اون 3 تا آزمایش منفی در اومده بود، یکی فقط بود، یکی از پزشکای آزمایشگاه، من انگلیسی میفهمیدم، اومد به من گفت آقا دعا بلدید؟ گفتم بله. گفت دعا کن این 3 منفی در نیاد. 2 تاش منفی در اومد. ایشون میگه من دنیا رو سرم خراب شد، رفتم تو حیات بیمارستان رو نیمکت ولو شدم، نمیدونستم اصلا چی بگم، به کی بگم. یه مرتبه امام رضا علیه السلام اومد به ذهنم، شروع کردم با امام رضا حرف زدن. گفتم یا امام رضا، من نه شیعه خوبی برات بودم، هیچ ادعا ندارم، حتی محب خوبیم برات نبودم، حتی ادعای محب بودنم ندارم، اما همسایت که بودم، همسایت که بودم. تو رو به جان جوادت قسمت میدم، قسم خوردم برای امام رضا. گفتم اگر این بچه این آزمایش 3 منفی در نیاد، من قسم میخورم برای یکی از زائرات سنگ تمام بگذارم. میگه گریه میکردم، اصلا متوجه اطرافم نبودم چی داره میگذره. میگه یه مرتبه دیدم همون پزشکی که به من گفته بود برو دعا کن، دیدم از سمت آزمایشگاه داره با هیجان میاد. اومد به من گفت این آزمایش 3 مثبت در اومد و قرار شد 2 تا آزمایش قبلی رو هم تکرار کنن. اون 2 آزمایش قبلی هم تکرار کردم، اون 2 تا مثبت در اومد. گفتم بچه تو بردو ببر. گفتم اگه میشه یه آمپولی، قرصی، کپسولی، این درد داشته. گفتن آدم سالم که قرص و کپسول نمیخواد که، هیچ چیش نیست، بردو ببر. میگه من باورم نمیشد. اومدم مشهد، باز رفتم پیش همون پزشکایی که قبلا آزمایش کرده بودم، این آزمایش های جدید رو هم بهشون دادن. گفتن نه اینا 2 نفرن، این آزمایش جدیدی که آوردی هیچی مال آدم سالمه. 2 سال قبل من دنبال اون زائری میگشتم که به امام رضا قول داده بودم برای سنگ تمام بگذارم. تا دیشب امام رضا علیه السلام رو خواب دیدم. امام رضا به من فرمود که فلانی یه زائر بدحال از تهران داره برای ما میاد. به خانومش گفته من برم ببینم. امام رضا مثل این رفیقا که نارفیق عذاب در اومدن، امام رضا نارفیق عذاب در میاد یا نه. اگه میخوای به کسی کمک کنی سنگ تمام بگذاری، بر این زائری که میاد سنگ تمام بگذار. من دیشب از خواب پریدم، گفتم یعنی چه؟ من خونمون تا حرم امام رضا خیلی فاصله داره، من اصلا زائر نمیبینم، محل کارم هم همینجور. تا اینکه صبح رفتم محل کار، زور اومدم برای نهار خونه که شما زنگ زدی، فهمیدم اون زائری که حواله امام رضا هست شما هستی. حالا تو رو به جان امام رضا، اگه برات کم گذاشتم تو رو به جان امام رضا، من قول دادم به امام رضا اگه برات کم گذاشتم بگو من جبران کنم. بلند شدم صورتشو بوسیدم، گفتم آقا چی کار مگه میخواستی بکنی؟ 200 میلیون تومان همینجوری دادی، 80 میلیون برای سرمایه‌ام دادی، انصافا سنگ تموم گذاشتی. به رانندش گفتش که آقا رو برد و ببردم ترمینال براش بلیط اتوبوس بگی. میگه من سوار ماشینش شدم، تو راه که اومدیم چشمم افتاد به گنبد امام رضا، گفتم الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یا امام رضا 4 قرون پول منو تو حرمت زدن، خیال کردم تو نمیبینی. نفهمیدم که پشت پرده داری چی برا من درست میکنی، نفهمیدم برا من داری چی کار میکنی. اینن اهل بیت، معدن رحمت خدا. به والله قسم کسی رو پس نمیزنن، به والله، با هر گناه با هر آلودگی. شیطان نیاد وسوسه کنه من گناهکارم منو نمیپذیرن، این حرفا نیست. اون کسی که خودش بخواد یقین داشته باشه که دعوت کردن، خودش اگر بخواد، اصلا اونا میخوان که تو میخوای، اصلا از اون طرف میخوان تو رو که تو خواهان اونا میشی. 2-3 شب دیگه بیشتر نمونده این مجلس. سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا دنبال دشمنش میگشت که برداره بیاره این طرف. شماها که رفقای امام حسینی، او دنبال دشمنش میگشت. اینا معدن رحمتن. مثل امشب شب تاسوعا هست، فردا محاصره امام حسین خیلی تنگ شد، طوری که آب آوردن خیلی سخت شد. حضرت ابوالفضل رو برای این روز تاسوعا اختصاص به ابوالفضل داره که مثل فردا چند بار رفت آب آورد. روز عاشورا بود که کلن دیگه قطع شد، اما روز تاسوعا این که ابوالفضل سقاییش نشون داده شد و روز ابوالفضل شد، نه اینکه فردا شهید شد، نه هیچ کسی فردا شهید نشد، شهدا همه روز عاشورا شهید شدن، بس آب آوردن. این وجود نازنین و بزرگوار وقتی همه رفتن اومد پیش سید الشهدا علیه السلام، جمله حضرت ابوالفضل رو ببینید به امام حسین، نگفت آقا اجازه بده من برم، نه این نیست، لقد زاغ صدری، آقا سینم تنگ شده. چون ببینید اونایی که ظرفیتشون از همه بیشتر بود اونا آخر موندن که یکی یکی اینا همه شهید میشن، اون طاقت داره ببینه. اونی که وایساده داره میبینه خیلی باید ظرفیت داشته باشه که تیکه تیکه شدن همه رو ببینه. ابوالفضل آخری بود، حالا خود سید الشهدا که بمانند. لذا پر شد، اومد به سید الشهدا گفت لقد زاغ صدری، سینم تنگ شده، یعنی پر شدم، آقا اجازه میدی من برم؟ امام حسین علیه السلام فرمود که برادرم برو آب بیار، برو آب بیار. الله اکبر از این بزرگوار. اومد سمت خیمه مشک که مشکها آویزون بود، یه صحنه دید، آدمی که مرده، اونی که جوان مرده، این صحنه آتش میزنه بهش. اومد دید این مشکایی که آب توش نیست، ولی خب شبای قبل آورده بودن، چکه کرده بود زمین زیرش یه مقدار نمناکه، دید بعضی از این بچهای کوچولو شکماشون رو زدن بالا اونجا که یه مقدار بتونن التیام پیدا بکنن. ابوالفضل که این رو دید مشک رو کند و رفت. تا رفت بعضی از این بچه‌ها گفتن تموم شد تشنگیمون، عمو رفت. میدونستن ابوالفضل هر جا بره مشکل گشاست، میدونستن، گفتن تموم شد تشنگیمون، عمو رفت. اما بچه های امام حسین، این عمو دیگه بر نمیگرده، این عمو رفت، رفت. جزئیاتو میدونید، من نمیخوام اون جزئیاتو بگم. رفت، خودش آب نخورد، این مشک رو پر کرد، سوار اسب شد، برگشت. 4000 نفر فقط تو نخلستان ها کمین کرده بودن، تیرباران کردن ابوالفضل، خودش رو انداخته بود رو مشک، تیرا به خودش بخوره، تیرا به خودش بخوره، این امانت برسه دست خیمه ها. لبهای خشکیده بچه ها رو دیده بود، از رجزهاش می فهمیدن که دستاش قطع میشه و باز داره میره، از رجزهاش می فهمیدن. والله انقطعتم یمینی الله اکبر. یه کار کردن فقط، یه کار کردن که فوقف العباس ایستاد، تیر به مشکش زدن، تیر که به مشک خورد فوقف العباس، دیگه عباس کجا میری دیگه، دیگه فقط میخوای بری با این دست قطع شده دل بچه های امام حسین رو بسوزونی، دیگه کجا میری؟ تیر تو چشمش خورد، سرشو آورد پایین، الله اکبر، تیر رو گذاشت، دست که نبود بتونه تیر رو بکشه بیرون، سرشو آورد پایین، تیر رو بتونه بین پاش و اسب بگذاره بکشه، سر که اومد پایین کلا خود افتاد و اون عمود آهنین آنچنان به سرش خورد که دیگه نتونست رو اسب بنشین. یا اخاه ادرک اخاک، لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا به آبروی باب الحوائج ابوالفضل و برادرش دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت